بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 153 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 88 از این کتاب، بابی با عنوان استحباب طیب الكلام و طلاقة الوجه عند اللقاء. استحباب طیب الكلام یعنی اینکه مستحبه که انسان وقتی سخن میگه کلمات خوب و پسندیده به کار ببره، و طلاقة الوجه عند اللقاء و وقتی که همدیگر را میبینند با صورتی گشاده و خندان با همدیگر روبرو شوند و از هر گونه خشم به دور باشند. قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، آیه 88 سوره حجر، یعنی اینکه در مقابل مؤمنین فروتنی به خرج بده. و همچنین می‌فرماید در آیه 159 سوره آل عمران، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر سخت و تندخو و سنگ دل بودی مؤمنین از اطراف تو پراکنده می شدند و به تو ایمان نمی آوردند و دین تو را رها می کردند. این آیه بیانگر این مسئله مهم هست که انسانها یکی از نیازهای ضروری و معنوی آنها توجه هست، به آنها توجه شود و به آنها ارزش داده شود از طرف مقابل. حتی اگر این شخص پیامبر باشد و توجهی به اطراف و یاران خود نداشته باشد، به طبیعت حال مردم از چنین انسانی فرار می‌کنند. و چه بسا شخصی بدون هیچ هزینه مادی فقط با به کار بردن کلماتی مناسب و کلماتی که دلالت بر این بدهد که به طرف مقابلت اهمیت میدهی و براش ارزش قائل هستی و عاطفه او را برآورده میکنی، میتوانی انسانهایی را به صحبتهای خود قانع کنی و به درجهی برسی که حرفاتو بپذیرند. حتی اگر کسی که این حرف میزنه حرف حق بزنه یا باطل فرقی نمیکنه. مهم اینه که اول دل انسان را به دست بیاوری، بعد از آن شخص حرف تو را بپذیرد. و یکی از مهمترین راه های به دست آوردن دل دیگران توجه کردن به آنهاست، خصوصا آن افرادی که از عاطفه و احساسات بالاتری برخوردار هستند. اصل آیه در مورد مردانی نازل شده که خب میدونیم در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم مردها از لحاظ برخوردی تا حدودی سخت و خشن بودند. چه برسد به کسانی که عاطفه آنها حساس‌تر است و چه برسد به کسانی که حتی از لحاظ خلقت با مردها تفاوت دارند، مانند زنها. اینها اگر انسان در خانواده خود بتواند با همسر خود، با فرزندان، دختران خود بتواند توجه آنها را اشباع بکند، میتواند آنها را نگه دارد. وگرنه این نیاز عاطفی در جای دیگری و به گونه دیگری به آن پرداخته خواهد شد. اما احادیث این باب، اولین حدیث آن حدیثی است که صحابی جلیل القدر عدی بن حاتم رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتقوا النار بلو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة. پیامبر علیه السلام در این حدیث گوهربار اینگونه می فرماید که خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اتقوا النار، از جهنم بپرهیزید. خب دور کردن خود از جهنم راههایی داره و روشهایی داره، باید کارهای خوب انجام بگیره. به همین دلیل فرمود ولو بشق تمره، حتی اگر بخواهید با صدقه دادن نصف خرما، یک دانه خرما در نظر بگیرید نصف آن را، اگر کسی به آن نصف خرما واقعا نیاز داشته باشه و شما آن نصف خرما را به او بدهید و حاجت او را برطرف سازید، مشکل او را حل بکنید، باز هم این کار سبب دوری از آتش جهنم خواهد شد. چه بسا ممکنه برای شما یک نصف خرما ارزش نداشته باشه، یا در برهه از زمان در قحطی باشه، در وضعیت خاصی باشه، در بیابانی باشه، در جایی باشه که هیچ غذایی نیست و آنجا که دیگه یک دانه خرما هم ارزش خودش رو پیدا میکنه، در اینجا اگر آن یک دانه خرما را نصف بکنی، نصفی برای خودت، نصفی برای رفیقت، این خودش باعث چی میشه؟ باعث دوری از آتش جهنم میشه. و یا اینکه بخواهیم این جمله را ببریم به بعد معنوی آن، یعنی حل کردن مشکلات مردم، حتی اگر آن مشکلات بسیار ناچیز باشد، خیلی کوچک باشه، ممکنه که به چشم شما نیاد. میگم حالا خب من این کارو برای فلانی کردم، ممکنه به چشمت هم نیاد که مثلا کار خوبی کردی. مثلا کیسه ای داره، ظرفی داره، چیزی داره، میخواد بذاره تو ماشین، برای سنگینی میکنه، شما بلند میکنی براش میذاری تو ماشین. خب هیچ وقتی هم از شما نمیگیره، همش دو ثانیه هم بیشتر نیست، ولی ممکنه به چشم خودت یا به چشم خیلی ها نیاد، ولی در نزد الله متعال از ارزش والای برخوردار باشه. پس اتقوا النار ولو بشق تمره، از آتش جهنم دوری بکنید، ولو اینکه بخواهید یک نصف خرما را به عنوان صدقه به نیازمند بدهید. ولی این گونه نباشه که این نصف خرما را به کسی بدیم که با اون نصف خرما حاجتش برطرف نمیشه و بعد ناراحت هم میشه، میگه خب داره چه رفتاری با من میکنه. فمن لم یجد، اگر کسی حتی نصف خرما هم نداشت، نمیتونه، خودش نیازمنده، فبکلمت طیبه، با گفتن سخنانی پسندیده. اینو دیگه همه میتونن، همه زبان دارن، همه حرف میزنن، مگر اینکه انسان لال باشه. حتی تر و لال هم برای خودشون بر حال زبان اشاره دارن، هم دیگه صحبت میکنن، با دیگران صحبت میکنن. پس گذاشتن زبان خیر در حل کردن مشکلات مردم یا در برخورد با دیگران، این که انسان کلمات درست و پسندیده به کار ببره، آن کلماتی که باعث الفت و محبت بین انسانها میشه، نه آن کلماتی که برخواسته از دشنام و ناسزا باشه و تحقیر و توهین باشه و باعث خاری و ذلت دیگران بشه و در نتیجه کینه و کدورت به بار بیاره. انسان با بکار بردن کلمات پسندیده میتواند خود را از آتش جهنم دور نگه دارد، چون بکار بردن چنین کلماتی موجبات رضایت و خوشنودی پروردگار را به همراه داره و به بار می آورد و هر چیزی و هر کاری که باعث خوشنودی پروردگار گردد، انسان را از آتش جهنم دور می کنه و به بهشت هم نزدیک می کنه. خصوصا بکار بردن چنین کلماتی برای نزدیکترین افراد به شما، الاول فالاول، مانند صدقه، همونطور که صدقه دادن، اول ببین نزدیکترین شخص به شما چه کسی است که نیازمند هست، در به کار بردن کلمات پسندیده هم نزدیکترین افراد به شما، از خانواده خودت شروع میکنی، از اعضای خانواده، سپس همسایه ها، سپس کسانی که با تو همکار و همراه هستن، رفیق شما هستن، هم مجلس شما هستن، باید به این شکل اولویت بندی بشه. دومین حدیثی که امام نووی در این باب بیان استدلال کرده، حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو هریره عبدالرحمن بن صخر رضی الله عنه روایت میکنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال والکلمه الطیبه صدقه، گفتن کلمات پسندیده خودش یک صدقه است، میشه صدقه معنوی. ما در تمام مسائل بعد فیزیکی و مادی آن را داریم و بعد معنوی و ایمانی آن را هم داریم. به هر چیزی که نگاه بکنیم این گونه است. صدقه ظاهر مادی آن اینه که انسان مقداری از مال خود را در اختیار دیگران قرار بده، حالا این مقدار هر چقدر باشه، این میشه صدقه مادی. ولی صدقه معنوی هم وجود داره برای کسانی که قدرت مالی ندارن، تا اینها هم از صدقه دادن محروم نباشند. و به گفته بعضی ها بهانه های مختلفی، یا بگیم راه ها و روش های مختلفی در دین وجود داره که همه بتوانند به سعادت و رستگاری برسند، کسی جا نمونه. و گفتن کلمات پسندیده هم خودش یک صدقه ایست که انسان وقتی این کلمات را به کار میبره در مقابل دیگران و باعث خوشحالی و خوشنودی دیگران میشه، این خودش یک صدقه است. همونطور که وقتی به یک نیازمند مقداری پول میدی و باعث خوشنودی آن شخص میشه، این میشه صدقه معنوی، اون میشه صدقه مادی. و در هر دوتا نتیجه یکی، خوشنودی، خوشحالی، طرف ازت راضی میشه و همیشه اتفاقا مشتاق دیدار توست که تو رو ببینه. ولی نعوذ بالله برخی انسان ها هستن که لحظه ای که او را میبینی یا حتی او را نبینی، چهره او بیادت بیاد یا اسمش به گوشت بخوره، حالت تنفر در انسان به وجود میاد. چرا؟ چون انسان های هستن بدرفتار، صحبت های بد بر زبان آنهاست. همون کردار نیک و گفتار نیکی که میگن در دین ما از هر دین دیگری به آن بیشتر پرداخته شده و تشویقاتی که در دین ما وجود داره بر این مسائل به مراتب بالاتر است از هر دین دیگر. ولی خب آن اسلام ستیزی و آن شبهاتی که دارن به آن دست میزنن و اونو رواج میدن تا روی مردم تأثیر بگذارن و مردم رو از دین باز دارن، به هر حال اینم داره کار خودشو انجام میده. حدیث بعدی حدیثی است که صحابی جلیل القدر ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت میکنه که قال لی رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفت لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. ای ابو ذر، هیچ کار پسندیده را کوچک نشمار، هیچ کار پسندیده، تمام کارهای پسندیده در نزد الله متعال ارزش دارد. حتی اگر چی؟ ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، ولو این باشه که بخوای با برادر خودت هنگامی که با او روبرو میشوی، تلقى یعنی ملاقات کردن، روبرو شدن، با صورتی گشاده و خندان، به وجه طلیق بخوای با اون روبرو شدی، یک لبخند هیچی هم از انسان کم نمی کنه، یک گشاده رویی و مقداری به کار بردن کلمات پسندیده، صبح عالی بخیر، من شما رو خیلی دوست دارم، شما در نظر من خیلی محترم هستی، من خیلی برای شما ارزش قائل هستم، سراغ خانواده رو میگیری، سراغ پدر و مادرشو میگیری، کاری داشته باشی در خدمتم، هیچی از انسان کم نمی کنه. ولی باعث محبت و الفت بسیار زیاد در بین مسلمان ها میشه. این از جمله مسائل اجتماعی است که دیگر فلسفه ها و منطق ها به آن میپردازند، ولی به هیچ عنوان نمیتوانند مانند دین اسلام به این مسائل اهمیت بدن. ولی متاسفانه مشکل در کجاست؟ مشکل در بدمسلمانی مسلمان هاست، کسانی که این دستورات رو به کار نمی برن و باعث مشکلات در جامعه می شن. بعد یک نگاهی می دازن به جهان غرب، میگن اونا از مسلمان ها بهتر هستن. خب اونها دارن دستورات اسلام رو اجرا می کنن بدونی که به آن ایمان داشته باشن و ما داریم، جامعه خودمون داره از دستورات اسلام رویگردانی میکنه و هرچه اخلاق بد باشه، هرچه کارها ناپسند باشه، بیشتر و بیشتر داریم انجام میدیم و امید این داریم که جامعه برتر هم باشیم. و چنین کاری هرگز اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که خودمون رو تغییر ندیم. پروردگار وضعیت ما رو تغییر نمیده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، در سوره رعد آمده. باب شماره 89 این کتاب، باب استحباب بیان الکلام و ایضاحه للمخاطب. مستحبه که انسان وقتی با کسی صحبت میکنه، مخاطبی داره، اون حرفهایی که میزنه واضح و آشکار باشه، از کلماتی استفاده بکنه که طرف خوب بفهمه، به این معنی که اسلام به این مسئله هم اهمیت داده که وقتی با دیگران صحبت میکنی، میخوای چیزی را، مطلبی را برسونی، باید این کار به بهترین شکل ممکن صورت بگیره تا طرف مقابل دچار کج‌فهمی و بدفهمی نشه. خب کمتر دینی ما پیدا میکنیم که این مسائل اهمیت بده. و تکریری، و حتی اگر وضعیت اقتضا بکنه که ما اون سخن را چند بار تکرار بکنیم، لیفهم، تا اینکه مخاطب ما مقصود و منظور ما را درست بفهمه. اذا لم یفهم الا بذلک، اگر واقعا با یک بار شنیدن متوجه نمیشه. حالا این عدم متوجه شدن یا از طرف ماست، ما خوب ادا نکردیم، باید یه جمله دیگه به کار ببریم، و یا اینکه ممکنه سطح دانش و قدرت فهم طرف مقابل این گونه است که با یک بار ممکنه متوجه نشه، باید یه بار دیگه براش تکرار بکنیم. وقتی یه بار براش توضیح میدی بهش بگی فهمیدی یا دوباره بگم. و برای همینه که یک مطلب واحد ممکنه در قرآن بارها تکرار بشه. یکی از ویژگی ها و خصوصیات قرآن اینه که مطالب آن تکراری است، و حتی برخی ها کلمه مثانی که در سوره زمر آمده به همین تفسیر کردن، یعنی تکرار میشه مطالب آن. تا اگر چون قرآن برای همه افراد فرستاده شده و همه که از یک سطح درک و شعور برخوردار نیستن، متفاوت هستن، ممکنه یکی با یک بار شنیدن بفهمه، ولی خب یکی که سواد آنچنانی نداره، خصوصا در زمان پیامبر، خب نیاز به تکرار داره. یعنی که اگر یک بار خواند، یک قسمت از قرآن خواند و گفت که بار الله، من یک مقدار از قرآن خواندم ندیدم این مطلب را، متوجه نشدم. بسیار تکرار شده مطالب قرآن به شکل‌های متفاوت. به صورت کلی میگن موضوعات قرآن به چند دسته تقسیم میشه. داستان‌های پیامبرانه که بارها تکرار میشه، خصوصا داستان پیامبر موسی علیه السلام و داستان آدم علیه السلام بسیار در قرآن تکرار شده، و مقدار از آن حلال و حرام است که اینم باز در قرآن بسیار تکرار میشه، و مسائل توحید و یکتاپرستی و نبوت و این گونه مسائل که این هم به مراتب در قرآن تکرار میشه. کل موضوعات قرآن به این شکل، 30 جز قرآن، ولی به شکل‌های متفاوت، در هر جایی به گونه این مسئله تکرار میشه، که همین روش و شیوه نیز امام بخاری در کتاب صحیح خودش به کار برده. یک حدیث واحد را ممکنه 20 بار در کتابش تکرار بکنه، ولی به گونه‌های مختلف، تا اگر یک جا کسی خوب متوجه نشود، در جای دیگری متوجه بشه. خب ببینیم چه حدیثی در این زمینه وجود داره. دو تا حدیث امام نووی به آن استدلال کرده. حدیث اول حدیثی است که صحابی جلیل القدر انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که ان النبی صلی الله علیه و سلم، که پیامبر علیه الصلاة و السلام، کان اذا تکلم بکلمه، هرگاه یک سخنی میگفت، اعادها ثلاثا، سه بار آن را تکرار میکرد، حتی تفهم عنه، تا اینکه همه متوجه منظور و سخن پیامبر بشن. و اذا اتى على قوم فسلم عليهم، و هرگاه نزد قوم و جماعتی آمد و بر آنها سلام میکرد، سلم عليهم ثلاثا، سه بار به آنها سلام میکرد. خب البته این با توجه به موقعیت، اگر اینکه آن جماعت بسیار زیاد باشند و با یک بار سلام کردن پیامبر متوجه، همه متوجه سلام کردن پیامبر نشن، خب یک بار وقتی که به اول اون جماعت برسه بهشون سلام میکنه، یک بارم به وسطی ها، یک بارم به آخری ها، تا همه متوجه سلام پیامبر بشن، و این گونه نباشه که مثلا وسطی ها و آخری ها بگن پیامبر سلام نکرد. و سلام نکردن خودش یک مسئله اجتماعی است که اگر این کار صورت نگیره باعث ناراحتی و در نتیجه کینه و کدورت و تنفر میشه، و پیامبر بسیار به این مسائل اهمیت میداد. مبادا از خود ناخواسته حتی بهانه‌ای به جا بگذارد تا که کسی مثلا خدا نکرده دلخور بشه، ناراحت بشه از شیوه برخورد پیامبر با اون شخص. به همین منظور سه بار بر یک جماعت سلام میکرد. اینم میشه مسئله تکرار. و همچنین ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماد کان کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم کلاما فصلا یفهمه کل من یسمعه. سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنی بود واضح و آشکار. فصل یعنی بگونه ای که بین حق و باطل بسیار سخن پیامبر واضح و آشکار بود و در فهم شنونده ایجاد معنی برعکس نمی کرد. همه چرا زمدگی جدا می کرد. فصل یعنی جدا کردن و مسائل آن بسیار روشن بود. همه می فهمیدن که پیامبر چی داره می کرد. از آن پیرزنی که در مدینه بود و عمری ازش گذشته بود متوجه حرف پیامبر می شد تا آن پسر بچه‌ای که خادم پیامبر بود. یفهمه کل من یسمعه. همه کسانی که سخن پیامبر را می شنیدن متوجه منظور پیامبر می شدن. پس این هم میشه فن سخن، فن بیان. دیدید امروز کلاس‌های میذارن برای اینکه انسان چگونه سخن بگه، چگونه حرف بزنه، دوره‌های علمی برگزار می‌کنن. این مسائل 1400 سال پیش پیامبر ما به اون اهمیت داده، خود قرآن به اون اهمیت داده که چگونه سخن بگی، چگونه حرف بزنی. به گفته خیلی از علما تمام آن علومی که بشر تا قیامت به آن نیاز دارند ریشه های آن در قرآن وجود دارد، چون قرآن آمده برای بشریت، برای همه بشریت. تمام آن علومی که به نفع انسان است، به نفع بشریت است، چه علوم اجتماعی، چه علوم نظامی، چه علوم سیاست، چه علوم مردمداری، چه علوم بندگی، بندگی بین انسان و پروردگارش، هر چیزی که انسان به آن نیاز داشته باشه در این کتاب هست، یا به صورت مستقیم یا به صورت ریشه ای. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ما هیچ گونه کوتاهی در این کتاب نکردیم. باب دیگری، باب شماره 90، که باز در همین راستاست، در راستاست سخن گفتن، باب اصغاء الجلیس لحدیث جلیسه الذی لیس بحرام. یکی دیگر از آداب در باب سخن گفتن اینه که طرف مقابل یعنی مخاطب ما واجبه که به کسی که باهاش صحبت میکنه گوش بده. اصغاء یعنی گوش دادن، اصغاء الجلیس یعنی همنشین، کسی که همنشین دیگریست به صحبت همنشینش گوش بکنه. یعنی چی؟ یعنی اهمیت دادن. شما اگر با کسی صحبت میکنی طرف مقابل به حرفات توجه نمیکنه اصلا، یا با گوشیش بازی میکنه یا روش میکنه اون ور، یا صدا تلویزیون میبره بالا، خب چه احساسی به شما دست میده؟ احساس حقارت. و دین اسلام به شکل‌های مختلف مردم را باز می‌دارد از اینکه دیگران را مورد تحقیر و توهین خود قرار بدن. به حسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. کافی است برای یک انسانی که انسان شروری باشه که بخواد برادر مسلمان خود را مورد تحقیر قرار بده. ما در دینمون چیزی به نام تحقیر مسلمان وجود ندارد، بلکه برعکس باید همه مورد تقدیر و احترام باشند. و این تقدیر و احترام به شکل‌های مختلف خودشو بروز میده، من جمله وقتی کسی با شما صحبت میکنه، من جمله خطیب روز جمعه مثلا. احادیث بسیار زیادی دارن که وقتی خطیب سخن میگه مردم نباید حواسشون پرت باشه، حتی بازی کردن با هر چیزی که حالا در زمان پیامبر، چون کف مسجد با دانه های ریگ، دانه های سنگریزه پر شده بوده، خیلی با اون دانه بازی میکردن. انسان وقتی که حوصله سر بره با هر چیزی که دم دستش باشه بازی میکنه. حالا امروز با دانه های تسبیح مثلا یا با گوشی موبایل، یا مثلا با لباسش بازی میکنه، یا با انگوشاش بازی میکنه. حتی از انجام دادن چنین کارهایی هم باز داشته شدن. باید تمام حواست به خطیب باشه که چی میگه. همچنین کسی که با شما صحبت میکنه، چون صحبت کننده داره به شما اهمیت میده، شما در مقابل باید به ایشان اهمیت بدید. خصوصا در کانون خانواده اینو فراموش نکنیم. چه بسا مردهایی که به همسرانشون توجه نمی کنن در سخن گفتن، اصلا حرفشو گوش نمیدن، اهمیت نمیدن، محل نمیذارن و پیوسته و به شکلهای مختلف زنان خود را مورد توهین و تحقیر قرار میدن. ولی وقتی خودشون حرف میزنن باید تمام اعضای خانواده به گوش باشن. این از جمله مسائلی است که متاسفانه خیلی ها شکایت آن را دارن. این مسائل رو بازگو میکنیم، علت داره. علتش اینه که خانواده های بسیار زیادی شکایت ها خود را نزد ما میآورن که ما در خانواده مورد احترام نیستیم. اگر به ما ناسزا نگن احتراممون رو رعایت نمی کنن. و می دونیم که اعضای خانواده همان گونه که نیازمند غذا و پوشاک و این مسائل هستند، نیازهای عاطفی آنها هم باید مورد توجه قرار بگیره. انسان باید با اعضای خانواده وقتی داشته باشه که صحبت بکنن با هم دیگه، چون این نیاز یک انسان است. اگر این نیازها به صورت درست و صحیح برآورده نشه به انحراف کشیده میشه، چون نیاز هست. نیاز که سرکوب نباید بشه، نیاز باید اشباع بشه، باید برآورده بشه. پس مواظب این مسئله باشید، به اعضای خانواده خود اهمیت بدید. اگر اهمیت دادید میتوانید حرفهای خود را در کانون خانواده بتوانید ببرید جلو و ازت قبول بکنن حرفه. ولی اگر اهمیت ندی، انسان بیخیالی باشی، بیتفاوتی باشی در مقابل اعضای خانواده خود، ممکنه از روی اجبار و زور برخی از حرفات بره جلو، ولی به محض اینکه از خانه غایب بشی بری بیرون، اون کارهایی که گفتی کسی انجام نمیده، برعکسش انجام میدن. مثل لج و لجبازی بین شما و اعضای خانواده. پس گفتیم که انسان باید به سخن همنشینش گوش بده. وقتی باید صحبت میکنن باید گوش بدی. و این عادتی است که متاسفانه امروز خیلی رواج پیدا کرده، مشغول شدن با گوشی وقتی کسی باید صحبت میکنه. یک نوع بی احترامی است. واستنساط العالم والواعظ حاضر مجلسه. البته قبل از اینکه وارد این جمله دوم بشم، از طرف دیگر هم باید شخص گوینده، کسی که میخواد حرف بزنه، ظرفیت و وضعیت طرف مقابل هم بسنجه. ممکنه همون لحظه که شما دارید میخواید صحبت بکنید، این شخص درگیر کاریه که مثلا با گوشی موبایلش داره کارشو انجام میده. صبر بکن تا کارش تمام بشه، نه وسط کارش بپری تو موضوع بگی من میخوام باید حرف بزنم. اینم باز از اون طرف هم باید مورد رعایت قرار بگیر. واستنساط العالم والواعظ حاضر مجلسه. و اینکه کسی که عنوان عالم یا واعظ، یعنی پندهنده و سخنگو، بخواد صحبت بکنه، هم مجلسانش، کسانی که اومدن صحبتاشو گوش میکنن، ازشون درخواست بکنه که سکوت رو رعایت بکنن. ممکنه در یک مجلس قرار بگیری 100 نفر 200 نفر باشن، همه دارن با هم حرف میزنن، همه میخوان حرف بزنن. خب این یک کار ناپسندیه، درست نیست. و این مسئله متاسفانه حالا خیلی از علما در کتاباشون هم قید کردن، علمایی که فوت کردن، من جمله یکی حالا از علمای مشهور به نام امام شوکانی بوده، قاضی یمن بوده، سال 1250 قمری فوت کرده، یعنی چیز حدود 200 سال پیش. این شخص در کتاب خودش نوشته که وقتی من در مجلس قضا حاضر میشم، اون کسانی که حالا اهل یمن یعنی شکایت‌های خود را به نزد قاضی میبرن، میگه همه با هم صحبت میکنن و من به عنوان یک قاضی نمیدونم با اینا چی کار بکنم. یعنی اینقدر این موضوع این شخص فشار میآورده که این موضوع رو در کتاب خودش جای داده. خیلی چیزا علما نمینویسن از مسائل اجتماعی، ولی این موضوع اینقدر فشار میآورده که دیگه نتونسته ننویسه. و ممکنه هر یک از ماها دچار این صفت باشیم و متوجه نباشیم. همه با هم در این مجلس صحبت میکنن و هیچ کس رعایت حال دیگری رو نمیکنه. و اینجاست که یک عالم، یک بزرگتر، یک ریشسفید باید کنترل اون مجلس رو به عهده بگیره. هر چیز یک اداره ای میخواد. از جرير بن عبد الله رضي الله عنه روایت است که قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، میفرماد که پیامبر صلی الله عليه وسلم در حجة الوداع، یعنی آخرین دیگه آخرین روزا پیامبر صلی الله عليه وسلم بود، بعد از اون فوت کرد، وقتی که اون حج را در سال دهم هجری انجام داد و میخواست برای مردم صحبت بکنه، 100,000 نفر اونجا بودن. 100,000 نفر خواهد قرار همه حرف بزنن، اونم بدون بلنگو، چگونه صحبت پیامبر به همه برسه؟ اینجا بود که به جریر گفت استنست الناس، مردم را ساکت کن. ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. یکی از جمله ها، جمله بسیار زیادی فرمودن، یکی از جمله هایی که در آن مجلس فرمودن اینه که بعد از من، یعنی بعد از وفاتم، یعنی تا زمانی که من در بین شما هستم اجازه این کار رو نمیدم، ولی وقتی که من فوت کردم این سفارش و وصیت از الان دارم به شما میکنم که مانند کفار بر نگردید، به حالت نه که واقعا کافر بشن، نه به حالت کفار، که بخواهید یضرب بعضکم رقاب بعض، بخواهید همدیگر را بکشید، برادر کشی داشته باشید، مسلمان کشی داشته باشید و به جان همدیگر بیفتید. و سبب این کار هر چه باشد، ولی متاسفانه این اتفاق رخ داد. جنگ‌های داخلی که در بین مسلمان‌ها رواج پیدا کرد، آن هم خیلی زود بعد از وفات پیامبر، وقتی که خلیفه راشد عثمان رضی الله عنه را کشتن در سال 35 هجری، یعنی 25 سال بعد از وفات پیامبر، دیگه جهان اسلام وارد جنگ‌های داخلی شد، آشوب‌های مختلف در قلمرو اسلامی، جنگ‌های داخلی، افتادن به جان هم دیگر، مسلمان کشی، ظهور فرقه به نام خوارج، کسانی که مسلمان‌ها را با انجام دادن گناهان کبیره تکفیر می‌کردند و بعد آنها را می‌کشتند، خصوصا طبقه حاکم. یکی از کارهای بسیار خطرناکی که خوارج انجام دادند این بوده که همیشه بلای جان حکام بودند و با شمشیر بر علیه حکام خروج می‌کردند و باعث ناامنی و نابسامانی در مملکت اسلام می‌شدند. خب اینا به نفع هیچ کس نیست. به همین منظور یکی از سفارش‌های پیامبر اینه که بعد از من شما مسلمان‌ها راه کفار را در پیش نگیرید. کافر چیکار می‌کنه؟ کافره که مسلمانو می‌کشه. ولی وقتی دو تا مسلمان به جان هم دیگر می‌افتند، هر دو هم مسلمان هستن و قصد کشتن هم دیگر را دارن، اینا دارن چه کاری انجام میدن؟ کاری انجام میدن که در حقیقت یک انسان کافر انجام میده. مسلمان کشی کار کافره، کار مسلمان نیست. و امروز نگاهی بندازیم به جهان خودمون، در کشورهایی که متاسفانه مسلمان کشی رواج داره، به جان هم دیگر افتادن، به بهانه‌های مختلف هم دیگر رو میکشن. اگر وقوع این مسئله 25 سال بعد از پیامبر شروع شده باشه و در طول تاریخ اسلام هم ادامه داشته، هیچ وقت متوقف نشده، هیچ وقت این مسئله از جنگ جمل گرفته تا دیگر جنگ هایی که وجود داشته، هیچ وقت در طول تاریخ اسلام متوقف نشده، مسئله مسلمان کشی توسط مسلمان ها. و به همین منظور که یک آیه در سوره حجرات هم هست، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طایفه مسلمان با هم دیگر جنگ کردن به هر بهانه ای، شیطان دیگه، شیطان ممکنه که این کار را انجام بده، تحریک بکنه، چه بر اثر بر اساس مسائل مادی باشه با هم دیگه درگیر بشن، مسائل سیاسی باشه، مسائل ناموس باشه، مسائل قصاص باشه، اینا از اینا یکی کشتن، اینا مدن لشکر کشیدن بر علیه دیگری، هر بهانه ای، هر مسئله ای که این باعث چنین کاری بشه باید بلافاصله لغو بشه، بلافاصله. دستور اینه، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، قبل از اینکه به جان همدیگر بیفتن شما باید سریع وارد ماجرا بشی و جلوی این کار رو بگیری. و صلح ایجاد بکنه. فان بغت احداهما على الاخرى، ولی اگر یکی از این دو گروه نخواهد راه صلح در پیش بگیره، میخواد طغیان بکنه، میخواد ظلم بکنه، فقاتل التي تبغي، شما در اینجا حق دارید با اون گروهی که راه بغی و طغیان و تجاوز میخواد در پیش بگیره، هرچند مسلمان هستن، شماها نیز وارد جنگ بشید با او، چون داره ظلم میکنه و باید جلوی این ظلم به هر نحوی گرفته بشه. حتی تفیع الى امر الله، با آنها بجنگید تا اینکه بر بگردن و دستور الهی را گردن بنهند. دستور الهی چیست؟ حتی تفیع الى امر الله. امر الله چیست؟ امر الله اینه که مسلمان ها برادر هستند. انما المؤمنون اخوه، نه اینکه همدیگر را باید بکشند، بلکه باید که از جان همدیگر دفاع بکنند. تا بقیه آیات که در حالا این زمینه در سوره حجرات به آن اشاره شده، حالا مهم اینه که در این حدیث اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به جریر بن عبدالله فرمود که مردم را برای من ساکت کن، تا اینکه حرف پیامبر صلی الله علیه و سلم به همه برسه و شنیده بشه. بین اندازه بسنده می کنیم تا جلسه دیگر. همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.